أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الأخدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مبني رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. نظر مبارک سروران عالی قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم است که دیروز توفیق بود باقی مانده این آیات رو در این بیت محترم تعقیب کردیم. در نوبت گذشته مجموعه دعاهای حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه السلام رو خدمت عزیزان مرور کردیم و دیروز گفتیم شیوه دعا کردن ابراهیم، آداب دعا رو در سخن ابراهیم بررسی کردیم، تذکر نعمتهای پیشین خداوند، طولانی کردن سخن با پروردگار که همون نیایش باشد، نیایش رو مطرح کردن، گذشته از خود و به هر حال کارهایی که انجام شده از گوشه از اون رو در دعا با خداوند در میان گذاشتن که خدایا ما چنین کردیم و تو چنین کردی. اینها مجموعه خصوصیاتی بود که در دعای ابراهیم دیده می شود. با اونها تشریح که در دعا، این که انسان اگر دعا می کند دیگران رو هم در دعای خودش شرکت بدهد، این هم از آداب اصلی دعاست در نزد بزرگان. و در اون نهایت هم این بود که ربنا بفرلی ولوالدیه وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. این آخرین جزء سخن ابراهیم بود. پروردگارا مغفرت خودت رو شامل حال من و والدین من بگردان، پدر و مادر من قرار بده، وللمؤمنین و برای مؤمنین مغفرت خودت رو شامل حال مؤمنین کن. یوم یقوم الحساب، اون روزی که انسانها خیلی نیاز دارن به این مغفرت، که روز برپایی حساب توست پروردگار. من یه جمله رو تو همین دعا بگم و ادامه بحث امروز رو. این سنت بزرگان است، انبیاء الهی و بزرگ مردان راهنمای بشر همیشه همینطور که ملاحظه می‌فرمایید با هر دو نسل مرتبط هم دقیق، هم با پشت سرشون هم با آیندهشون. در دعای دیروز ابراهیم خواندیم که ابراهیم این بزرگ مرد گفت رب اجعل من مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا من را بر پادارنده نماز قرار ده و ذریه من را، یعنی نسل آینده من را. امروز می‌خوانیم ربنا اغفر لی و لوالدی، خدایا رحمت خودت رو شامل حال من کن و پشت سر من. بزرگ مردان الهی هم با گذشته مرتبطند، هم با آینده مرتبطند، هم با نسل پیشین خودشون صمیمانه ترین ارتباط را دارن، هم با نسل آینده کاملا مرتبطن. و این هنر بزرگی است، و این هنر بزرگی است که در مکتب پیامبران کاملا دیده میشه که این بزرگ مردان الهی این توفیق رو دارند. طلب کرد مغفرت رو از خداوند برای خود و برای والدین. ممکن این سوالی در ذهن بعضی از دوستان بیاد و اون اینه که آیا مثلا ابراهیم در اینجا گفت اغفر لی، ربنا اغفر لی و لوالدیه، ابتداعا خودش رو گفت، اونگاه پدر و مادرش رو بعد از آن میگوید، آیا بهترین نبود که اول پدر مادرش رو میگفت بعد خودش رو میگفت؟ مثلا ممکنه مثلا این سوال در ذهن بعضی ها بیاد. در پاسخ باید عرض کنیم که کار پاکان را قیاس از خود نگیر. بله، این علت کار ابراهیم این است که ابراهیم باید این کار را بکند. و کان رسول الله، اینو در کتاب‌های ادبی هم حتی بود، و کان رسول الله اذا دعا بدع بنفسه. پیغمبر وقتی که می‌خواستن دعا کنن از خودشان شروع می‌کردن. چرا؟ چون پیغمبر گشاینده باب رحمت خداوند است. ماها دستور داریم وقتی که دعا می‌کنیم چه بکنیم؟ اول به جان پیغمبر دعا کنیم، اونگاه خواسته خودمون رو بگیم، بعد هم به جان شریف پیغمبر دعا کنیم. خدا این دعا رو استجابت میده، میپذیره. اینی که فرمود رسول خدا اجعلونی فی اول الدعا و فی آخره، منو در اول دعا قرار بدید، بگید اللهم صل علی محمد دعاتون رو مطرح کنید، بعد هم در آخر باز ذکر و سلام و تحیت بر من داشته باشید. خداوند این دعا رو قبول می کند و می پذیرد. انبیاء الهی، این بزرگ مردانی مثل ابراهیم، مثل نبی مکرم، اینها باب رحمت خداوندن. اینها کلیدهای گشایش و فضل الهی بر بندگان پیشن. اینها رو نباید نیاز کنیم با دیگران. لذا رسول خدا هرگاه دعا می کردن دست خودشون شروع می کردن. ابراهیم که دعا می کند از خودش شروع می کند. این به لحاظ اون جایگاه ویژه‌ای است که این بزرگواران در نزد خداوند سبحان دارند. اونگاه فرمود وللمؤمنین، همونطور که عرض کردم، مؤمنین رو هم در دعای خودش ابراهیم شریک کرد. یوم یقوم الحساب، این دعا رو کی طلب می کند؟ اون روز و اون عالمی که یقوم الحساب. یه جمله کوتاه هم اینجا بگم خدمت عزیزان، از اسامی قیامت یوم یقوم الحساب، روزی که حساب خدا پابرجا می شود. یعنی الان حساب خدا پابرجا نیست، الان حساب خدا تعطیل است، الان حساب خداوند وجود ندارد که اون روز یوم یقوم الحساب است. نه، الان هم حساب الهی برقرار است، اما چشم مردم امروز حساب خدا رو درست نمی بینند و الا سر سوزنی تخلف از قوانین الهی نمی کردن. اگر امروز انسان ها بدون حجاب علم داشتن که خداوند دیان است، دیان به کی میگن؟ به اون کسی که ظریف ترین مثقال و ذره حساب در کف اوست. اگر بنده و جناب عالی امروز ایمان واقعی بدون حجاب داشتیم به این که خداوند دیان است، تخلف نمی کردیم سر سوزنی و حدود و حرمت حضرت باری تعالی را نگه می داشتیم. اما چون شفاف علم نداریم، متاسفانه چون قبار پیش روی ما گرفته است، لذا طبعا نمی بینیم. فردای قیامت حجاب ها برداشته می شود، یوم یقوم حساب، آنگاه حساب خداوند رو ما آشکارا می بینیم. چون آشکارا می بینیم دیگه اونجا حسابمون روشن است و وظیفه ما مشخص. فرمود یوم یقوم حساب. خب این ادامه نکته بود که از دیروز مانده بود و بقیه آیات این سوره شریفه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، خطاب عوض می شود، خطاب متوجه نبی مکرم و رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه. فرمود ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، مپندار خداوند را، ولا تحسبن الله، خدای را مپندار غافلا عما يعمل الظالمون، غافل از آن که ظالمان عمل میکنند. نپندار که خداوند نسبت به عمل ظالمان غفلت دارد. توجه دارید که ما نسیان داریم و غفلتی داریم. نسیان اینه که ما یه مطلبی رو میدانیم، اما اون مطلبی که میدانیم الان در اختیار ما نیست. به این چی میگن؟ به این نسیان میگن. اطلاعی داریم، این اطلاع رو ذخیره کردیم، اما این ذخیره الان در دست ما نیست. این نسیان است، یعنی نمیبینیم، الان نیست دور ما. گاهی یه چیزی پیش روی ماست، ما بهش نگاه نمیکنیم که ببینیم. این غفلت است. نه نسیان، نسیان در کار خداوند وجود دارد و ما کان رب و کنسی یا و نه خداوند به سبحان غفلت دارد. لا تحسبن الله، پیغمبر مپندار خداوند غافل است، اما یعمل الظالمون، از اون که ظالمان عمل می کنند. اگر می بینی خداوند سبحان به ظالمین مهلت و فرصت داده است، این سنت خداست. سنت الهی این است که امهان می کند. سنت خداوند اینه که به همه فرصت می دهند. دیشب به بعضی از عزیزان می گفتم ابلیس و شیطان هم همون روز اول وقتی میگهد انذرنی، خدایا به من مهلت بده، خدا بهش مهلت میدهد. انک من المنذرین. ابلیس هم فرصت داره، خداوند از شیطان هم فرصتش رو نمیگیره، خدا به همه فرصت میدهد و مهلت میدهد. فرمود پیغمبر مپندار که خداوند غفلت داره از وضع این کسانی که بهشون مهلت میدهد. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خداوند سبحان اینها رو مؤخر میدارد، فرصت بهشون میدهد، حساب اینها رو میگذارد برای اون یوم و روزی که تشخص فیه الابصار، در اون روز چشمها شاخص میشود. شخصه در کلام عرب به معنای خیره شدن، در اون روزی که نگاه ها متحیر و خیره میماند. وقتی که شما با یه صحنه مواجه میشید که خیلی این صحنه تکان دهنده و وحشتناک است، چی میشه؟ چشمتون میمانه همونطور، دیگه نمیتونید، فرصت عمل کرد ندارید. گاهی خداوند فکر کند برای گاهی صحنه های تصادفی، چیزی، قتلی، این مسائل که پیش میاد، نگاه این مقتول یا کسی که متوفا، این نگاه همینطور به یک نقطه خیره شده است. اون آخرین فشارها و وحشتها که اومده روش، نگاهش همونطور باقی مانده است. این شاخصت الابصار است، نگاه به همین شیوه میماند. فرمود لیوم تشخص فیه الابصار، عالمی که در اون نگاه ها خیره میماند از حساب و وضعیت خاصی که در اون روز حکومت میکند. مخاطعین مقنعی رؤوسهم، عالمی است که مخاطعین، محتعین احتا در خود کلام عرب به معنای اسراع است، به معنای سریع حرکت کردن. در اون روز انسان ها محتعین، احتا دارن نسبت به فرمان خدا. مقنعی رؤوسهم، اقناع و رأس به معنای سر را بالا گرفتن، سرهاشون رو بالا میگیرن. خیلی تعبیر لطیفی است. در دنیا عزیزان ما در قبال فرمان خداوند سبحان سرعت نداریم، یعنی به تعبیر حضرت سجاد، انک تدعونی و انا اولی انک. خداوند میخواند ما ناز میکنیم، خدا صدامون میزند ما خوش میکنیم، خداوند دعوتمون میکند ما سبک سنگین میکنیم، حالا امروز بریم یا فردا بریم. ما در دنیا نسبت به پذیرش فرمان الهی سرعت نداریم. ما خیلی تعابیر زیباست در واقع این ابو حمزه و اصلا در نوع این فرمایشات حضرت سجاد یه لطافتی وجود دارد. بارها حضرت مطرح میکنن که خدایا من در قبال دعوت تو بطیعم، بطیع ابطاع نقطه مقابل احتاع، احتاع یعنی سرعت، ابطاع یعنی کندی. خدایا تو میخوانی اما من بطیع عمل میکنم، من کند عمل میکنم. در از حضرت ضعفای ما رو مطرح میکنن وجود مقدس امام. در دنیا ما انسان ها اینطوریم، حسابگری میکنیم به ذهن کوچک خودمون، ما سبک سنگین میکنیم، حالا عوامل بازدارنده فراوان داریم، پاهای ما رو خیلی از چیزها بسته است، زنجیرهایی به دست و پا داریم، لذا احتاء نداریم، سرعت نداریم. اما فردای قیامت همه انسان ها سریع هم. تمام انسان ها مطابق فرمان الهی اشاره می شود، یتبعون الداعی لا عوج له، همه به دنبال ندا حرکت می کنند، تا که یناد المناد من مکان قریب، کسی تخلف ندارد، کسی تکان نمی خورد، کسی سستی نمی کند. اونجا جاییست که یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام انسان ها گوش به فرمان و همه انسان ها قائمند، اونجا هیچ کسی تخلف و سستی و کندی ندارد، همه آماده اند و همه با سرعت به سوی فرمان خداوند سبحان می آید. مقنعی رؤوسهم، اینها فردای قیامت انسان ها سرهاشون همینطور بالا مانده است. این هم خودش عجیبه، این تعابیری که خداوند مطرح می کنه، این نکاتی رو به هر حال منتقل میشه با این تعابیر. وقتی که انسان به هر حال جذب یک صحنه میشه، جذب یه چیزی میشه، سر همونطور میمونه و دیگه تکان نمیده. مقنعی رؤوسهم، اینها سرهاشون همینطور محو میمونه به صوتی که اینها رو دعوت کرده است، به صحنه حکومت الهی، به صحنه قضاوت الهی. اینها سرهاشون همونطور مانده است و نگاه ها هم چپ نمیزنه. لا یرتد الیهم طرفهم، یعنی پلک نمیزنن، پلک نمیزنن، همینطور مات ماندن. و حالتی بهشون دست میده است اون روز که و افعدتهم هوا، دلهای اینها تهی شده، یعنی قوه فکر ندارن، دیگه نمیتونن الان سبک سنگین کنن، فقط مات و متحیر و مبهوت فرو ماندند در عظمت و بزرگی و جلالت این عالمی که الان حاضرون اون نهاده. خب این یه گوشه ایست که خداوند خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح می فهمد و به دنبال اون باز خطاب به پیغمبر است و انذر الناس یا رسول الله، شروع کنید به انذار دادن. و انذر الناس یوم یعتیهم العذاب، انذار کنید، هشدار بدید مردم رو قبل از اینکه بیاد به سرشون این روزها، قبل از اینکه بیاید روزی که عذاب می آید. فیقول الذین ظلموا، اونگاه ظالمان می گویند ربنا اخرنا، خدای اگر می شه این عذاب را از ما یه مقداری مؤخرتر ببر، یه کمی فرصت بده، ما الان دیگه میپذیریم، ما الان میپذیریم، الا اجل غریب، این رو کمی عقب بینداز، نجب دعوتک، ما اجابت میکنیم دعوت رسولان تو را و دعوت تو را و نتبع الرسول و تبعیت از رسولان میکنیم. این هم در دنیاست هم در آخرت، این صحنه‌هایی که خداوند مطرح میکنه گاهی بحث دلیله که در یه شرایطی انسان‌ها قرار میگیرن که واقعا متوجه میشن که دارن از میان میرن، واقعا متوجه میشن که بنیانشون داره برداشته میشه، به خود میان میگن خدایا اگر فرصت بدی ما بهتر از این عمل میکنیم، خدایا اگر یک بار دیگر آبروی ما را بخری ما به از این عمل میکنیم، اگر یک فرصت دیگر و ضرب الاجر دیگر برای ما تعیین کنی ما پیشینه رو جبران میکنیم. این هم هست در دنیا، در آخرت هم که از زبان اهل قیامت بارها این جمله گفته شده است که اونها میگن که پروردگار اگر فرصت بدی ما مجدد بهتر عمل میکنیم. اما پاسخ یکیست، خداوند سبحانه میفرماید که اولم تکونو انصمتم من قبل و مالکم من زوال، نه، آیا نه اینه که شما بر اوج قدرت تکیه زدید و سوگند برآوردید و فریاد زدید که ما زوال نداریم، ما نابودی نداریم، ما مشکلی نداریم، آیا نه اینه که شما تکیه کردید و اعتماد کردید بر موقعیت‌های خودتان و منقطع شدید از ما و از رسولان ما، حالا این روز این حالی است که به سر شما اعمال خود شما می آورد. این یکی از دردهای بزرگی است که عزیزان ما داریم. نوعا انسان‌ها در حین نعمت احساس می‌کنند نعمت همیشه می‌ماند، در حین قدرت احساس می‌کنند قدرت دائمه، در حین جمال و زیبایی احساس میکنم این جمال همیشگی است. ما انسانها در حین اشتغال به هر نعمت و هر برکت و خیری احساس میکنیم که دیگه این نعمت و این خیر همیشه برای ما میماند، فکر فرداش نمیکنیم، فکر اون روزی که فردا قدرت را از ما میگیرن به دیگری میدن نمیکنیم، فکر اون روزی که این نعمت از کف ما میرود نیستیم، فکر اون زمانی که این توانایی از کف میرود نیستیم. لذا طبعا متاسفانه چون عاقبت نگر و پایان نگری نداریم، دشواری های زیادی برای خودمون به بار میاریم و خداوند این رو دارد مطرح میکنه. شما کسانی بودید که اصلا تو من قبل ما بکن من زوال، احساس میکردید که نه ما زوال نعمتی نداریم، ما موقت و نعمت برامون همیشگی خواهد بود، لذا پیشبینی نکردید با نعمت چطور عمل کنید، پیشبینی نکردید چگونه استفاده کنید برای فرداتون از نعمت امروزتون، از موقعیت امروزتون درست برای فرداهاتون استفاده نکردید و این حالتی است که بر سر شما آمده است. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، این سنت خداست. شما چنین عمل کردید، اونگاه و سکنتم ساکن شدید در جایگاه اون کسانی که ظلم به نفسشون کردن، یعنی شما هم مانند اون پیشینیانی که ظالم به نفس بودن به لحاظ این خودفریبی که براتون ایجاد شد شما هم ظالمانه عمل کردید. فرمود و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما هم جایگزین شدید مثل اونهایی که ظلم به نفسشون کردن. خود کلمه ظلم به نفس توجه دارید، ظلمه ای نقصه، ظالم یعنی ناقص، یعنی کاستی ایجاد کننده، اون کسی که کاستی ایجاد می کند، نقصان ایجاد می کند بهش میگن ظالم. حالا تا به چی ظلم بکند و کجا نقصان ایجاد کند؟ ظلم به نفس یعنی چی؟ یعنی تحقیر نفس، انسان نفس خودش رو پست کند، حقیر کند، کوچک کند، نفس خودش رو از اون جایگاه و اون ارزش هایی که دارد دور بدارد، نفس خودش رو شکوفا نکند، نفس خودش رو به اون جایی که باید برساند نرساند. این همه مصادیق ظلم به نفس است، این همه مصادیق ظلم به نفس است. فرمود اینها و ظلم و انفسهم، اینها خودشون رو تحقیر کردن، کوچک کردن، آنی که باید باشن به خداوند قرارشون دارد نشدن، نکردن این کارها رو با خودشون. این گروه هم جای اونها رو می نشینند و می گیرند و تبین لکم کیف فعلنا بهم، و خداوند روشن کرده است که چگونه عمل می کند با چنین کسانی. و اینها یک مثال هاییست مردم که خدا برای شما می گوید و سنت الهی در گذشتگان و امروز و فردا یکسان است و هیچ تفاوتی بین سنت های الهی وجود ندارد. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. این کسانی که مقابل قوانین الهی ایستادند، این ظالمانی که مقابل انذار خداوند ایستادند یا رسول الله، اینها فقط مکروا مکرهم، اینها بیکار نبودند، اینها مکر کردند در قبال خدا. کلمه مکر هم عرض کردم خدمت عزیزان که به معنای تدبیر پنهانی است. ما وقتی یک تدبیری رو میکنیم و روش رو میپوشونیم که طرف مقابل نفهمه ما چه کردیم، نام این مکر است. حالا این ممکنه مکر سیء باشه به تعبیر قرآن، همونطور که در سوره مبارکه فاطر خوندیم و لا یحیق المکر السیء الا به اهله. مکر سیء برمیگرده دامان اهل خودش رو میگیرن. ممکنه مکر پسندیده باشه، مثل این که خدا با بندگانش مکر میکنه. خداوند اصلا پیغمبران رو که فرستاده است، کتاب فرستاده است، مکر کرده. اینا مکرهای الهی است، تدبیرهای الهی است برای هدایت بشریت و راهنمایی انسان ها. خداوند خودش بهترین مکر کنندگان است. اما ظالمان، ناسپاسان، کافران که مکر میکنند، مکر اینها چیست؟ مکر سیء، مکر ناپسنده. فرمود بقید مکر و مکرهم، اینها مکر کردن و عند الله مکرهم. اما نکته‌ای که در مکر وجود داره پنهان بودنه. اما و عند الله مکرهم، نقشه اینا نزد کیست؟ دست خداست. خدا که میدانه مکر اینا رو، چه مکری؟ قضیه برای خداوند سبحان که روشنه. وقتی که روشنه دیگه مکر نیست. سر تا زمانی سر است که آشکار نشده باشه. وقتی آشکار شد دیگه سر نیست، سر نیست. گاهی در مورد وجود مقدس حضرت ولی عصر در اون عبارت که در اون دعا شریف داریم و به سر الذی عندکم، شما رو قسم میدهم به اون سری که در نزد شماست، بین شما و خدای شماست. بعد بعضی ها میگن این سر اینه، این سر اونه. و اگر این سر که بنده و جناب عالی خبری نداریم، اگر این سر نیست بین خدا و حضرت ولی است، پس اگر ما و شما خبر داشته باشیم که این سر نیست بین خدا و حضرت ولی است، این یه چیزیست که خدا میداند و ولی ذوالجلال حضرت بقیت الله میداند. این که دیگه اگر سر نباشه که خب برای ما و جناب عالی میدانیم، و الا اگر سر است که محفوظ و مستور است. مکر تا زمانی که پنهانه مکره، وقتی خداوند میدانه که مکر نیست. فرمود و عند الله مکرهم، مکر اینها در نزد خداست، ولو به نظر خودشون مکرشون هم خیلی بزرگ باشد. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، ولو اینها مکرهایی داشته باشند و نقشهایی داشته باشند که کوه رو بخواد از جا بکند از بزرگی و عظمت نقشه هاشون، اما وقتی خدا خبر دارد این مکر نقشه بر آب است، فایده ای نمی کنه. اینا نقشه بکشن که شبانه بریزن پیغمبر رو قطعه قطعه کنن. وقتی که خدا میداند خب این میشود موجب شکوه بیشتر پیامبر، میشه موجب عظمت و هجرت پیغمبر، میشود موجب تجلی بیشتر شخصیت مولا الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین که در لیلة المبید در بستر پیغمبر بخوابد و جانش رو فدای پیغمبر بخواد بکند. و بل الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله باشد، جانش بفروشد به قیمت رضای خدا. و این مکر نتیجه چی شد؟ شکوه بیشتر دین و اولیاء خدا شد. این چه مکریست؟ ولو این که و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، مکری باشد که بخواد کوها رو از جا بکند، مثل این مکر فرض بفرمایید ترور رسول خدا. یا رسول الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، هیچ مپندار که خداوند خلف وعده به رسولان فیش دارد. نه، اگر خدا به رسولان خود وعده داده است که انا لننصر رسولنا، خداوند نصرت میدهد رسولان را. اگر خداوند سبحان وعده داده است که دابر متکبرین قطع میشود، متکبر دنباله ندارد. اگر خداوند سبحان وعده داده است که ان جندنا لهم الغالبون، این سپاه و جند الهی است که پیروز است. اگر خداوند سبحان وعده داده است که ان الارض يرثها عبادي الصالحون، وارثان زمین بندگان صالح خدا هستند، اگر خداوند سبحان وعده داده است ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ظاهر میکند و غالب میکند این دین رو بر همه ادیان، بدان خدا به تمام این وعده ها یا رسول الله عمل میکنه و تمام این وعده ها ان شاء الله محقق میشه. خداوند مخلف وعد نیست، خداوند خلف وعد نمی کند. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، چرا؟ چون ان الله عزیزون، خداوند قدرت لازم را داره. همیشه عرض کردم ما به شما وقتی که تخلف وعده می کنیم، چرا تخلف وعده می کنیم؟ یه وعده رو، چکی رو صادر می کنیم، بعد توان پرداختش رو نداریم، لذا خلف وعد می کنیم. علت خلف وعد کردن ما یک، علت تأسف ناتوانی ماست، ضعف ماست. دوم، عدم علم درست حسابی ماست. ما چون آگاهی نداریم به شرایط آیندهمون، یه قولی رو میدیم نمیدانیم اما سال دیگر چه خبر است، حال روز ما چیست. یه وعده رو به سال آینده میدیم، بعد میبینیم یک دهمش هم نمیتونیم عمل کنیم سال آینده. چرا؟ چون اشراف احاطه به آینده نداریم، چون علم لازم نداریم، چون قدرت لازم نداریم، لذا از زیر تعهداتمون بر نمیاد، لذا خلاف وعد عمل، خلف وعد میکنیم. اما خداوند سبحان هم علم لازم را داره، هم قدرت لازم را داره. خدا چرا تخلف وعد بکنه؟ ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده خویش تخلف نداره. پس بنابراین این فرمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزیز، چرا؟ چون ان الله عزیز، خداوند عزیز است، اون قدرت لازم و کافی را داره. و بعد زنتقام، خداوند دارای مقام انتقامه، نمیشه خدا وعده هاش عمل نکند، چون خدا قول داده است و وعده داده است که انا من المجرمین منتقمون، خداوند از مجرمین و ظالمین انتقام میگیرد. خداوند دارای مقام انتقام است، از صفت های حضرت باری تعالی منتقمه، خداوند منتقمه. حالا اینجا یک توضیح دارد خدمت عزیزان، بعد نیش عرض میکنم. خود بحث انتقام یعنی این که اگر یک کسی به ما چیزهایی چشانده است، ما هم همونها رو به اون کس میچشانیم. انتزوغه، اینی که بچشانی تو اون کسی که به تو چیزی را تحمیل کرده است و چشانده است، مثل اون که به تو چشانده تو هم بهش بچشانی. حالا ترجمهش رو من عرض میکنم. انتقام در کلام عرب یک چنین معنایی را دارد. گاهی انتقام رو شما میشنوید میبینید مثلا فرض بفرمایید همچین احساس میکنید که این معنی خوبی نداره انتقام، انتقام گرفتن و انتقام کشی، و مثلا شاید خیلی خوشتون نیاد گاهی از کلمه انتقام و واژه انتقام. اما از صفات خداوند سبحان واژه منتقم و انتقام از سنت های الهی است. این برای که روشن بشه در ذهنتون عرض میکنم، گاهی انتقام بحث تشفی خاطره، به پارسی یعنی بحث دلخونک کردنه. اینجا زیر بنا و زیر مایه و زیر ساخت انتقام احساساته. گاه انسان نسبت به یک کسی که زمین استده، منتظر فرصت تا موچش بگیره بکوبدش زمین. چرا؟ برای که دلش خونک بشه، میگه حالا که زده زمین حالا دلم خونک دیگه، هر کار میخواد بشه بشه، ما انتقام مونه گرفت. گاهی انتقام زیر بنای چه داره؟ زیر بنای احساسی داره، جنبه دل خنک کردن داره، اصطلاح عربی تشفی خاطر داره. ما انتقام میگیریم که ما هم ضربه شستمون را نشان داده باشیم و دلمون رو خنک کرده باشیم. این انتقام جایگاهی نداره، این انتقام صحیح نیست، این انتقام معقول نیست. اما گاهی نه، سنت انتقام جاری میشود اما بحث احساسات شخصی نیست، بلکه زیربنای انتقام تعقله. تمام اجراء حدودی که در شرع مقدس اسلام دستور اون داده می شود، قصاصی که در اسلام گفته می شود لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یه نوع انتقامه. قصاص گرفتن مگه انتقام نیست؟ قصاص گرفتن هم انتقام است، اجرای حدود الهی هم انتقام است. اما هیچ کدام از اینها جنبه شخصی نداره، اینها جنبه رعایت مصالح اجتماعی و عمومی جامعه است. برای صلاح و خیر و مردم است که این خداوند سبحان این قوانین رو اجرا می کند. خدا ارتباط شخصی با مجرم نداره، نعوذ بالله، نستعیذ بالله، خداوند دل پری از مجرم نداره که بخواد دلش خنک کند، که بخواد انتقام بگیرد از فلان کس. انتقام الهی از این دست دومه، از این نوع دومه. یعنی اگر خداوند سبحان منتقم است، برای اثبات عدالت است. خداوند از ظالم انتقام میگیرد که میخواد دفاع از حق مظلوم بکند. خداوند از مستکبر انتقام میگیرد که دفاع از حق مستضعفین بکند. اگر خداوند فرمود زنتقام است، دارای مقام انتقام است، این هم جزء حکمت و عدل الهی است، نه اینکه خداوند بخواد تشفی خاطر بکند و دل آسودگی داشته باشد. حضرت باری تعالی فرمود ان الله عزیز ذو انتقام. خب چه خواهد بود این ظالمین و مجرمین انتقام کامل میگیرد؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اون روزی که زمین و آسمان دیگه این زمین و آسمان نیست. تبدیل، بارها عرض کردم، تبدیل بردارید یه مجموعه رو جاش چیز دیگه بگذارید، تبدیل یعنی برداشته میشه دیگه، این نظم وجود ندارد، نه این خورشید است و نه این ماه است و نه این زمین. اذا شمس کبرت میشود از میان میرود، اذا زلزلت الارض زلزالها میشود زمین نابود میشود، جمعت شمس و القمر میشود ماه از میان میرود، تمام این منظومه برداشته میشه. حداقلش اینه که ما منظومه شمسی نداریم. این مجموعه رو خداوند بر می‌دارد. تبدل، گاهی در ذیل همین آیه شریفه در فرمایشات معصومین اهل بیت علیه مصطفی و سلام، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، تصریح می‌شود که این حساب الهی، این تبدل و عرض در سرزمینی خواهد بود، در مکانی خواهد بود که اونجا یک قطره خون ناوجا بهش نریخته شده باشد، اونجا یک گناه در اون فضا نشده باشد. خداوند در اون سرزمین محاکمه میکند انسانها را. خب این زمین سراسرش آلوده به معاصی انسانهاست، این آسمان هر چی دیده از ما انسانها تخلف دیده است متاسفانه و خطا دیده است دیگه، نه این آسمان است و نه این زمین. تبدل و عرض، خداوند مجموعه رو بر میدارد و مجموعه نوی حاکم میشود به جهان نو و نشأت الاخره، یک حیات نوی و زندگی نوی برای انسان ها ایجاد می شود. البته آیه از آیاتی است که ان قلت قیل توش زیاده، حکمای مطالبی دارن، فلاسفه بحثایی دارن، دیگران بحثایی دارن که اونی که استفاده می شه از فرمایشات معصومین و ظاهر خود قرآن هم دلالت بر این معنا داره. همین که عرض کردم و برزول الله الواحد القهار، و اونگاه وقتی که چنین می شود و عوض می شود این مجموعه، در اون روزی که انتقام الهی به صحنه می آید، برزول الله، تو همین سوره این نکته رو داشتیم، اونگاه آشکار می شود برای خداوند همه چیز و همه کس. برزول الله بارز می شود، بروز میگه نامی مطلب خیلی مطلب بارزیست، این بروز داره، این کاملا رو شده روشنه. خب مگر الان داره خداوند روشن نیست؟ مگر الان بروز برای خدا ما چی داریم که از خدا پنهان باشه که بخواد فردا آشکار بشه؟ و برزول الله الواحد القهار، بارز و آشکار می شود همه چیز و همه کس برای خداوند سبحان. الان هم بارز و آشکار است برای خداوند سبحان، امروز و فردا ندارد. فرقش اینه، به نقطه ظریفش اینه، اونجا که فرمود و برزول الله الواحد القهار، اشاره کردم اینو در همین سوره مبارکه، فرقش این میشه که در اون عالم حجابها برداشته میشه، فاصله ها به کنار میرود، و اونگاه دیگه خداوند در دنیا یه ظاهری قرار داده است و یه باطنی قرار داده برای هر چیز. هر چی رو در دنیا نگاه میکنی یه درونی دارد و یه برونی دارد. چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. خداوند یه زیر و بالایی قرار داده است، یه درون و برونی قرار داده است، عیان و نهانی قرار داده است. در اون عالم نه عیان وجود دارد نه نهان وجود دارد، همش یکیست. اونجا بر از اول الله همه چیز یکی می شود، تمام وسائط و اسباب برداشته می شود، همه چیز آشکار و عیان می شود و تبل السرائر می شود، دیگه سریره ای وجود ندارد، سر و نهانی وجود ندارد، همه چیز عیان است. همه چیز اینه که داریم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، مثل روز اولی که از مادر اومدید بیرون، همونطور خداوند سبحان میارد تو صحنه قیامت. اینی که یحشر الناس، پیغمبر نشستن، زنان پیغمبر حتی آنشه در محضر پیغمبر بود، رسول خدا فرمودن یحشر الناس حفاظ اراد، مردم فردای قیامت اوریان و پابرهنه محشور می شود. بعد آنشه ترسید، سوال کرد یا رسول الله، یعنی ساتر و عورت هم ندارن؟ یعنی ساتر و عورت هم ندارن؟ خب پیغمبر پاسخ دادن، مشخص شد که اون عریانی که رسول خدا میگن یه مفاهیم بالاتر از این حرفا دارن. اون عریانی آشکار شدن همه چیز، ستر وجود نداره در قیامت. ما در دنیا میپوشانیم، در خانه رو میبندید میای تو، میشه ستر. لباستون برتون میکنید، هر چی دارید زیر این لباس کسی نمیبینه، میشه ستر. دهانتون میبندید، شخصیتتون میره تو زبانتون، میشه ستر. چیزی نمیگید توی جمع اظهار نظر نمیکنید، میشه شخصیتتون مستور، المرء مخبوء. هر چی بخواید تو دنیا چی وجود داره؟ ستر وجود داره. اما در قیامت همه چیز عریانه، همه چیز آشکار، همه چیز روز خراج برهنگیست، آشکاریست. اونجا مسئولیتی دیگه نمیشند و حقایق این چنین رو و عیان است، لائح و آشکار است. فرمودم و برزول الله الواحد القهار و تل المجرمین. چون بنا دارم سوره رو دیگه تموم کنم خدمت عزیزان، یه جوری میگم که این مختصری هم که مونده گفته بشه تا پایان عرائض، و انشاءالله ببینیم فردا خدمت سروران گرامی یه بحث مستقلی رو خدمتون آغاز کنیم. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. این آیاتیست که همونطور که آیات بشارت و امید رو خداوند در قرآن دارد، این آیات رو هم دارد. قرآن آموزشش آموزش یک بعدی نیست. حضرت علی اعلی در قرآن همه ابعاد رو، هم ایجاد امید میکند هم ایجاد خوف میکند، هم به ما بشارت میدهد هم ما را تکان میدهد و انذار میدهد. فرمود پیغمبر میبینی خودت و تر المجرمین، در اون روز میبینی مجرمین رو، بریدگان از خداوند سبحان رو، مقرنین فی الاصفاد. مقرنین اینها قرین شده توی خط کشیده شده، مقرنین فی الاصفاد. اصفاد جمع صفد، صفد به معنای اون غل و زنجیری میگن که دست انسان رو به گردنش میبندن، اینو میگن صفد. میبینی مجرمین که اینها به صف کشیده شده اند و این اصفاد و این زنجیرها دست گردن اینها را به هم بسته است. اینها به غل و زنجیر در آمده اند، این مجرمین و بریدگان از خداوند سبحان. اینها در چنین بندی در آمده اند. دو نکته عمده، یک، اولا این غل و این زنجیر و صفدی که خداوند به سبحان میگه، این از جنس زنجیر آهنی و فلزی نیست. این فلواقع اگر همچنین بروزی داشته باشد، این کدام زنجیر است؟ این زنجیرهایی است که امروز بنده و جنابالی به دست پای خودمون زدیم. اینها زنجیرهای تعلقات نابجا و نامربوط و غلط و زشت ماست. این زنجیر جاه طلبی ماست، زنجیر خودپرستی ماست، زنجیر شهوت پرستی ماست، زنجیر مال دوستی ماست، مال پرستی ماست. اینها هر کدامش میشه یک حلقه زنجیر و بعد حلقه هایی میشه که دست و پای ما و شما را میبنده. بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیری بیا، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری میدهم. به تعبیر اون آقا، این زنجیرهایی که دست و پای ما را فردای قیامت میبندد، سبعون زراعا میشود، گاه تا 70 زر میشه. گاهی عرض کردم خدا نیم زرش هم برات دستن ما بسه، چرا 70 زر زنجیر فردای قیامت حساب نیست؟ 69 زرش؟ نه جان برادر، این 70 زر ایست که ما تو 70 سال هم پیچیدیم به خودمون، این 70 زر ایست که ما تو این دنیا بستیم به دست پای خودمون. حالا فردای قیامت این زنجیرها رو می شود و عیان می شود که اینا چه زنجیرهایی بوده. خداوند رو می کند، میشه توبل از سرائر و برزول الله که الان عرض کردیم معنای کلمه. این پس اون زنجیرهاست، یک. دوم این که حالا ما خود آیه رو هم محققا همون معنای خود آیه رو عرض می‌کنیم. وقتی هم که زنجیر بسته میشه، خب این در قرآن داریم بارها، خداوند انا اعتدنا للكافرین سلام و سلام و اغلالا و سعیرا، ما سلسله و قل برای کافرین مهیا می‌کنیم. قل میشه همین صفت و اصفاد، چیزی که دست و گردن رو به هم می‌بنده. سلسله اونی که به پا می‌بنده. دیدید گاهی بعض از متهمین رو که میارن به دادگاه، در دادگستری گاه بیدید هم پای اینها رو میبندن هم دست های اینها رو میبندن. اینها خب به لحاظ جرمشون و به لحاظ شیوه کارشون به گونه ای هستن که احتمال خطر داده میشه، برای گریزشون و غیره پای اینها رو میبندن. خب حالا آیا در قیامت خداوند سبحان نیاز به این دارد که پای ما رو ببندن و دست ما رو ببندن که ما فرار نکنیم؟ ما که میدانیم ولا یمکن الفرار من حکومته، که خداوند که فرار نداره، کسی که نمیتونه از خدا به کجا بگریزد. میدانیم که کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر،
اون روز که راه فراری نیست و یقول الانسان این المفر، انسان داد از قرارگاه میزند اما مفری نداره فردای قیامت داره فرار انسان. اونجا که میدانند انسانها به یقین میرسند و ظن و ان لا ملجا من الله الا الی، هیچ پناهی نیست از خدا مگر به خود خدا، الهی من که الی که، فقط بود به خود خدا پناه برد. پس این فرار زنجیر زدن به پای ما برای چیست؟ زنجیر نیاز نداره خداوند سبحان فردا پای ما ببندد، به دست ما ببندد. یک نکته ظریف دارم باقی اینه که گاهی اینو عرض کردم به دوستان، این رو در دنیا میبینیم ما بعضی ها با هم خورده حسابایی پیدا میکنن، مالی غیره مالی غیره، این رو میکشد به کلانتری، بعد به اون کلانتر میگن، میگه دا من نمیخوام از این، من نمیخوام این رو به زندان بندازم، اما یه چیز میخوام، میخوام بینی این رو به خاک بمانه، میخوام فقط از در کلانتری دستبند بخوره تا دادگاه بره، بعد اونجا رضایت میدم، من فقط میخوام خورد کنم شخصیتش رو. او آقا هر چی تزرع آقا خواهش میکنم، ما که نمیخوایم فرار کنیم، هی به کلانتر میگه ما که نمیخوایم چه بکنیم، میگه آقا قانون اینطوری گفته است که ما متهم رو دستبند بزنیم ببریم. آقا نمیشه کارش بکنید، میگه نمیشه کارش بکنید، قبلا صحبت ها شده است، دستبند رو میزنن تا دادگاه میبرن. این دیگه تحقیر شد، خورد شد شخصیتش. خداوند سبحان اگر زنجیر به دست پای ما و شما بزند، خدای ناکرده فردای قیامت، نه به خاطر اینه که ما بخوایم فرار کنیم، چه کسی یارای فرار از حضرت او دارد، این به خاطر اینه که در آتش هم بیفکن و نام گناه نبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. این به لحاظ اون تحقیر و انفعال شخصیت مجرم در قبال خداوند سبحانه، که خداوند تحقیر میکنه مجرمین رو، اونها که قانون خدا رو در دنیا تحقیر کردن، اونها که اولیاء خدا رو در دنیا تحقیر کردن، باید چنین خفت ها و ذلت هایی رو ببینن. تر المجرمین یوم ازن مقررین فل اصفاد سرابیلهم سرابیلهم من قطران و تبشا وجوههم النار. سرابیل سربال پیرامن جامه، جامه و تنپوش ایشان، این مجرمین فردای قیامت تنپوش و جامه اینها از قطران است. قطران دو معنا دارد، یک معنای قطران به اصطلاح یه روغنهای نتن و بدبوی بود یه زمان، اینها روغن سیاه وقتی که مثلا پاری از حیوانات فرسنه یه جایی از بدنشون کرم میذاشت، یا مثلا بعضی از حیوانات که بدنشون جوری بود که ممکن بود پشه و کنه بیشتر رو بدن اینها بنشیند، دامدارها با اون روغن این بدن این حیوان رو چه میکردن؟ میمالیدن، تلی میکردن، چرب میکردن، بعد دیگه این مسون میمان. یه روغن بدبوی متعفنیست، اینو قطران میگن در کلام عرب. یک معنای دوم قطران مثل گداخته یا سرب گداخته، سرب گدا. سرابیلهم من قطران، لباس ها و پوششی که بر تن اینهاست از قطران است. نمیفهمیم خدایا و عظمت خودت به خودت پناه میبریم و نمیفهمیم چی میشه اگر لباس کسی فلز گداخته باشه، اگر یه قالبی از لباس بریزن برای تن یک انسانی که تمام او مثل گداخته و سرب گداخته باشه چی میکنه با وجود او، نمیفهمیم ما، متوجه نمیشیم. یا اگر اون قطران نتن و جندیده باشه فرقی نمی کنه. فرمود سلابیل هم من قطران و تقشا وجود و تقشا وجود همون نار، و صورتهای اینها رو می پوشاند نار و آتش و قهر خداوند سبحان، می پوشاند تقشا وجود همون نار. این آتشی که الان به صورتهای اینها آمده است، این کدام آتش است؟ این همون آتشی است که وقتی که ظهر میشه یه ملکی بین زمین و آسمون داد میزند ایها الناس قومو ملنشی، بعد بختا بلنشی، قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فادفعوها بالصلاه. برید این آتیشایی که رو دوش خودتون از صبح تا ظهر درست کردید، برید مگر با چهار رکعت نمازی که بخونید خاموشش بکنید، برید این آتشا رو خاموش کنید. یه ملکی داد، این همون آتشایی است که رو دوش ما هست، رو دوش بندگان مجرم خداوند سبحان است، که فردا چهره های اینها را تقشا. و جالب اینه که تقشا از ماده قشا، از اسامی قیامت، حل ادا حل اتا که حدیث القاشیه، قیامت رو قاشیه میگوین، شب را قاشیه میگوین، چون تاریکی شب همه جا را میپوشانند، به اون پوشش فراگیر قشا میگوین، قشا را میگوین. فرمود و تقشا وجوه همون نار، کامل وجود اینا زیر پوشش نار و بحر آتش خداوند میره. دیگه مثل دنیا نیست که یک گوشش خالی بمونه بتونن فرار کنن از قانون خداوند. خب اینها برای چیست؟ آیا خداوند میخواد انتقام شخصی از کسی بگیرد؟ آیا خداوند دارد خصمانه با بندگان برخورد میکنن؟ لیجزی الله کل نفس ما کسبه. خداوند همین که عرض کردن، خداوند میخواد مجموعه ما کسب انسانها رو به شما تحویل بده، جزا میدهد حضرت باری تعالی کل نفس، هر نفسی را ما کسبه، همونی که تحصیل کرده است همان را به انسان ذات اقدس اله باز میگرداند. منتها در دنیا شکل ملکی داشت، اون سو شکل ملکوتی دارد. در دنیا شکل دنیوی بود، اما اونجا شکل اخروی دارد. لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. خداوند سبحان در حسابش خیلی خوش معامله است. عمل کردید زود بهتون پس میده، خدا تأخیر نداره. این کار شماست، بفرمایید مجموعه اعمالتون به خداوند سریعا به شما باز میگرداند. سلام علیکم. به هیچ تأخیر و تسلیفی حضرت باری تعالی نداره. این یک چیز دیگه هم از این سریع الحساب بودن خدا استفاده میشه. وقتی حساب کند میشه، ریفریز پیدا میکنه. وقتی یه پرونده طول میکشه 6 سال تو دادگستری، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حق ضایع میشه. اون کسی که میخواست به حقش برسه مرد، به حقش هم نرسید، ورثه‌اش برام میان دادگاه. وقتی به اصطلاح کندی در رسیدگی به حساب، احتمال ریزش فراوانه، احتمال سقطات فراوان دیده میشه. اما حساب سریع دیگه مشکلی ندارد. ان الله سریع الحساب، خداوند خیلی سریع الحساب. به نوعی هیچ مشکلی حساب بندگان خیش رو با اعمال خودشون بررسی و رسیدگی میکنه. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، حازا بلاغ للناس. آنی که گفته شد در این سوره، این یه بلاغ و رساندن پیام به مردم است که پیغمبر شما این کار رو کردی، درود خدا بر تو باد. حازا بلاغ للناس ولیون ضروبه، تا آنچه مردم انذار بشن. عرض کردیم انذار ترسوندن نیست، انذار تنبه، بیدار کردن از خوابه، بیدار شدن از خوابه. انبیا اگر منذرن نیومدن بشر رو بترسانن، آی نمیدونم چیه، نه، انبیا اومدن بشر رو انذار کنن، از خواب بیدار کنن، از غفلت به در آورن. زمانی میگفتیم به خروس، در کلام عرب به هر حیوان یک کنیه میدن، به خروس میگن ابوالمنذر. چرا؟ چون بر منبر صبح سحرگاه میخواند، انسانها رو از خواب بیدار میکنند. انبیا منذرن، یعنی اومدن بشر رو از خواب بیدار کنن، تا آن که این بلاغ رسنده شد تا مردم از خواب برخیزن. ولی یعلمو، و بدانن. وقتی از خواب بلند شدن و غفلت ها به کنار رفت، بعد تازه متوجه میشن که انما هو اله واحد، نیست این است و جز این نیست، که اینها یه اله و یه معبود واحد بیش ندارن. ولی یذکر اولو الالباب، این بلاغ گفته شد تا آن که اولو الالباب متذکر بشن، اون کسانی که صاحب لبه، اون مغز درون بادام رو، مغز درون گردو رو، تو پوسته نازک ظریف روی مغز رو هم میگیرید، وقتی سفیدش میزنه بیرون بهش چی میگن؟ میگن لب، بقیه همش قشره. تا آن که متذکر باشن اولو الالباب، یعنی اون کسانی که عقلهای این چنینی دارن، عقلشون هوا نداره، عقلشون هوس نداره، عقلشون هرس نداره، عقلشون با شهوت قاطی نشده، چنین افرادی وقتی این آیات الهی را میبینن تکان میخورن، متذکر میشن و به خود میان. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما را با آیات خودت بیش از بیش قرین و آشنا بگردان، توفیق تنبه و تذکر به آیه قرآنت را بر ما روزی بگردان، دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. صلوات الله علیه و آله. و اما یه جمله بگیم و استفاده کنیم از فیض انشاءالله. خب دلها دیروز حال هوای مدینه داشت و پرواز به سوی مدینه کرد، بگذارید امروز هم از همون فضای نورانی بیرون نیاییم و زانو بزنیم کنار قبر رسول خدا و از ارادت و اخلاص کنیم بگیم یا رسول الله این آیات خیلی سنگینه، سرابیل هم من قطران رو خیلی سنگینه یا رسول الله، مگر به هر حال دلهای ما گرم باشد به وجود مقدس شما و اهل بیت شما یا رسول الله، زانو بزنیم همونجا کنار قبر پیغمبر و گناه همون رو بر خاک بساییم و عرض کوچکی و به هر حال حقارت خودمون رو نسبت به ساعت مقدسش داشته باشیم. چیزی نگذشته است،
مصائب قنباری که در این شهر گذشته است و به هر حال رسول خدا چند روزی بیش نیست از فضای مدینه رحلت کرده است، چند روزی بیش نیست که مدینه فقدان حضرت مجتبی را حس کرده است و به تعبیر امیرالمؤمنین ما رأیت المدینه مثل هذا اليوم، مدینه هرگز این روزهای این چنینی را ندید که چنین حالاتی و چنین دمهایی در مدینه باشد. یه سری امرو کنیم به هر حال بیاییم کنار بقی و خطاب کنیم السلام علیکم یا ابنا رسول الله، سلام بر شما ای پارهای تن پیغمبر، سلام بر شما ای عزیزان پیغمبر که این گونه مظلومانه و غریبانه بر خاک افتادید، سلام بر تو ای فرزند بزرگ فاطمه، ای حسن ابن علی که چنین مظلومانه و غریبانه قبر تو مقابل چشم شیعان تو دیده میشه، سلام بر آن آمای مظلومی که اجازه طواف کامل هم به جنازه مبارک تو کنار قبر پیغمبر ندادند، هنگامی که جسم نازنین تو رسید کنار تربت رسول خدا، آنگاه چنان با قهر بدن مبارک شما را از کنار تربت نبوی رمضان صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.